ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. آمریکا ابراز امیدواری کرد مرگ ملا عمر باعث حرکت بیشتر افغانستان به سوی ثبات و امنیت شود. یوکیو آمانو برای ارائه توضیحاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌رود. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران انتقاد کرد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. کاخ سفید واشنگتن روز جمعه با تایید خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین گروه طالبان، ابراز امیدواری کرد که مرگ او فرصتی برای پیشرفت بیشتر افغانستان به سمت ثبات و امنیت فراهم کند. در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شده، از گروه طالبان خواسته شده تا به درخواست اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای مصالحه و گفتگو با دولت افغانستان توجه کنند. کاخ سفید در همین حال گفته که درباره علت و نحوه مرگ ملا عمر اطلاعات کافی ندارد. دفتر رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه با تایید خبر مرگ ملا محمد عمر گفت که او 2 سال پیش در بیمارستانی در کراچی در پاکستان درگذشته است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می رود تا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیحاتی ارائه کند. پیش از این برخی از اعضای کنگره آمریکا با دعوت از آقای آمانو خواستار کسب اطلاعات علنی بیشتری درباره نقش آژانس برای راستی آزمایی تعهدات ایران در توافق هسته‌ای شده بودند. به نوشته رویترز، در این میان چالش پیش روی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد توازن میان اطلاعاتی که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه می‌دهد و پیامدهای سیاسی ناشی از انتشار احتمالی این اطلاعات خواهد بود. کنگره آمریکا قرار است تا روز 17 سپتامبر 26 شهریور به این توافق رأی مثبت یا منفی دهد. معاونت ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با محکوم کردن حادثه تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح شد. در بیانیه معاونت ایران این مجمع که روز شنبه در روزنامه ایران منتشر شده، حادثه تخریب نمازخانه اهل سنت در پونک در تهران در داور و خلاف مصلحت جامعه اسلامی دانسته شده و از دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران و همچنین دفتر برنامه ریزی مدارس اهل سنت خواسته شده تا این اتفاق را پیگیری کنند. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سال 1369 خورشیدی به دستور علی خامنه‌ای با هدف تلاش برای آشتی دادن مذاهب مختلف اسلامی تشکیل شد و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند. نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک در تهران صبح روز چهارشنبه 7 مرداد ماه توسط شهرداری تهران و با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی تخریب شد. و ما در ادامه اختلاف نظر دولت حسن روحانی با مجلس درباره لزوم یا عدم لزوم تصویب توافق هسته‌ای اخیر. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم میگوید متن برجام، موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده بین المللی تلقی نمی شود که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
مقامات دولت حسن روحانی اصرار دارند که بگویند مجلس شورای اسلامی نمیتواند وارد بحث تصویب توافق هسته‌ای شود و از طرف دیگر هم نمایندگان مجلس اصرار دارند که بگویند حرف مقامات دولتی خلاف است و طبق قانون اساسی مجلس باید این گونه توافق‌ها را در مجلس تصویب کند. در تازه‌ترین بحث‌های پیرامون این موضوع، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم میگوید این متن، موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی تلقی نمی‌شود که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی اکبر صالحی با اشاره به اینکه چون این متن هنوز موافقتنامه تلقی نمی‌شود، آن را برنامه جامعه اقدام مشترک نامگذاری کرده‌اند، میگوید وزارت خارجه باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
تا حتی قبل از توافق اتمی وین و اینکه مجلس در این باره مصوبه‌ای داشته باشه، برخی از نمایندگان مجلس اعلام می‌کردند که بر اساس اصل 75 قانون اساسی و اصل 125 قانون اساسی، چون هر گونه توافق اتمی به نوعی تعهداتی را برای دولت ایران به وجود میاره، برای همین باید این توافق در مجلس تصویب بشه. پس از اون هم مجلس قانون موسوم به حفظ دستاوردهای اتمی را تصویب کرد که بر اساس این قانون هم باید توافق به مجلس ارائه بشه. ولی طبیعتاً به کار بردن لفظ ارائه و همینطور این که اعلام شده در این قانون که باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت بشه، طبیعتاً نمایندگان را به دو دسته تقسیم کرده که برخی همچنان معتقدن که ارائه به معنای تصویب در مجلس هست و باید این توافق حتما به مجلس ارائه بشه و در مجلس تصویب بشه. برخی در واقع اعلام میکنن که چون اینجا اعلام شده که نظر شورای امنیت ملی باید لحاظ بشه، به نوعی نیاز به تصویب در مجلس نیست.
چند قبل هم احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به تفسیر شورای نگهبان گفته بود هر نوع مناسبت و رابطه‌ای که برای دولت ایران تعهد ایجاد کند، صرف نظر از اسم آن باید به تصویب مجلس برسد. پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته بود که مجلس و شورای عالی امنیت ملی نمیتوانند توافق هسته ای وین را تغییر دهند و تنها میتوانند آن را رد یا تایید کنند.
در این مرحله ما در هیچ کدوم از کشورهای شرکت کننده و هیچ کدوم از کشورهای پنج به اضافه و ایران در موقعیت تغییر دادن یا اصلاح مفاد توافق نیستند. میتونن کلیتش رو یا تایید بکنن یا رد بکنن. اگر رد بکنن طبعا حتما با نقطه نظراتی خواهد بود، این که چه خواهد شد، آیا دوباره به مذاکرات برمیگردیم برنمیگردیم، بحث‌های بعد از اون هست. ولی در این مقطع اون چه که مطرح هست تایید یا رد کلیت توافق است.
چند روز پیش هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود قرار نیست مجلس به توافق هسته‌ای وین رأی بدهد که همین گفته با اعتراض و انتقاد شدید برخی از نمایندگان اصولگرا مواجه شد. اما محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ به نمایندگان معترض گفت بررسی توافق هسته‌ای در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. در روزهای گذشته هم علی لاریجانی رئیس مجلس در دیدار با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مجلس توافق اتمی وین را بررسی و بر نحوه اجرای آن به تعبیر او با حساسیت نظارت خواهد کرد. اما با وجود این روز جمعه نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت این قوه فعلا قصد تصویب توافق هسته‌ای وین را ندارد و تنها همگام با شورای عالی امنیت ملی نظر مشورتی خود را درباره این توافق اعلام خواهد کرد.
و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. پیامی داشتم برای آقای اوباما. آقای اوباما رو بگین که فکر بازار ایران باش، سرت بیکلا میمونه. از آقای اولان یاد بگیر، خیلی آدم زرنگیه. متشکرم، خداحافظ.
سلام بر رادیو فردا. من میخواستم بگم که اینا این همه تو مجلس و هم دیگه خوش و بدی بیرا میگن، بازم اینا میان شوران جوان تایید میکنه و مردم هم زنگ میزن. چرا ملت حداقل این عکس ها اینا دیدن یه خط قرمز بکشن که هیچ کس به اینا رأی نده؟ بابا دهن دیگه میگن سگ، نمیگن پول سگ. اینا چجوری میخوان برای مردم نمایندگی کنن؟ قربون شما.
در رابطه با این مسئله نمازخانی اهل سنت که اخیراً خرابش کردن، آقایونی که قانون اساسی خودشون رو که خودشون نوشتن وقتی نپذیرند، همین خواهد شد. برید نگاه بکنید در قانون اساسی شما قید شده به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی حسینیه، مساجد، تکایا و محل برگزاری نمازها رو اجازه تخریب به هیچ ارگان و سازمانی نمیدن و اگر در طرح قرار گرفته باشه، معوض اون زمین رو پیش از اینکه آسیب بهش برسه به صاحبانشون میدن و بعد میرن این کار رو میکنن. آخه این چه مملکتیه که شما به قانون اساسی خودتون که خودتون نوشتید باور ندارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر فرصت نکردید که یادداشت کنید، شماره پیامگیر رادیو فردا رو قلم و کاغذ آماده کنید. در پایان همین بخش بار دیگه اون رو براتون اعلام خواهم کرد و بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو از آرش حسنی. برنامه ملاقات، در اون هر بار آرش حسنی ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 90 دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دوره زمانی کوتاهی شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران را از جمله در شهرهای یزد، کرمان، اصفهان و عراق بازداشت کردند. شمار بازداشت شدگان در این دوره زمانی مجموعاً به بیش از 20 نفر بالغ می‌شد که شهرام فلاح یکی از آنان بود. بازداشت شدگان حدود یک ماه نخست را در بازداشت ادارات اطلاعات مختلف و تحت بازجویی گذراندند تا اینکه با اخذ وثایق این افراد توانستند موقتاً آزاد شوند. ارزش مجموع وثایقی که برای آزادی موقت بازداشت شدگان اخذ شد بالغ بر 1,200,000,000 تومان می شد. پرونده بهایان بازداشت شده در شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد بررسی شد و در نهایت بازداشت شدگان مجموعاً به 58 سال حبس که 38 سال آن تعزیری بود محکوم شدند. سهم شهرام فلاح از این مجازات 5 سال حبس بود که 4 سال آن تعزیری و 1 سال دیگرش حبس تعلیقی بود. اتهامات بهایان بازداشت شده تقریباً یکسان بود و بازداشت شدگان به تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند که مصادیق آن عضویت در جامعه بهایی و به جا آوردن اعمال دیانت بهایی بود. با اعتراض شهرام فلاح، حکم صادر شده در دادگاه بدوی برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. دادگاه تجدید نظر در فروردین ماه سال 93 نتایج تجدید نظرخواهی احکام را اعلام کرد و بر اساس آن حکم شهرام فلاح به تحمل 3 سال حبس تعزیری تغییر یافت. این شهروند بهایی اهل کرمان همراه با نوید فلاح، شهروند بهایی اهل عراق، نخستین افراد از گروه 20 نفره بهایان بازداشت شده در مرداد 90 بودند که احکام آنان برای اجرا ابلاغ شد. در بهمن ماه سال 93 شهرام فلاح با دریافت نامه اجرای حکم دادگستری استان کرمان خود را برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان مرکزی شهر کرمان معرفی کرد. با معرفی این شهروند بهایی او بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر کرمان شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
اعدام در ملأ عام، این بار در گلشهر کرج.
دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است.
هشدار عفو بین الملل نسبت به اعدام سالار شادیزادی، متهمی که زمان ارتکاب جرم 15 ساله بوده.
ایران جزء کنوانسیون بین المللی حقوق کودک هستش ولی پایبند بهش نیستش.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در بخش‌های مختلف خبری ما و همچنین مجلات با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در حوزه‌های مختلف و عرصه‌های مختلف آشنا می‌شین. عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ نظراتتون رو میتونید با دستگاه پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112.